کردند و یا یک سری نهله ها و فرقه هایی که در حوزه اسلام بروز و ظهور داشتند، اینها میتونه به بخشی از عرفان حضرت امیر، حداقل در حوزه عرفان و نهله های عرفانی اسلامی عرض بکنم،
بله،
به بخشی از عرفان جامع حضرت امیر ارتباط داشته باشه، چون که بسیاری از این فرقه ها و نهله های عرفانی به گونه بریدگی از جامعه رو و اعتزال و انزوا رو تبلیغ میکنند، ولی واقعیت زندگی حضرت امیر با جامعیتی که استادان هم تأکید کردن و در اشعار مختلف هم مطرح بوده و هستش، واقعیت زندگی حضرت امیر این رو نشون نمیده. حضرت علی که در آوردگاه با دشمن به عنوان شجاع‌ترین انسان است و در مواجهه با دشمن نام حیدر کرار بر اون نهاده میشه، و حال جالب اینه که تعبیر حیدر رو در هنگام نامگذاری حضرت امیر، مادر او حضرت فاطمه بنت اسد نام حیدر رو گذاشت، و بعد با الهامی که از طرف خداوند به پدر و مادر شد، نام علی که علی و نشتق قمنل
علی.
لذا نام حیدر به نام علی تغییر پیدا کرد. حالا منظورم این نکته است که علی که در عرصه رزم به آوردگاه با دشمن به عنوان برترین انسان مطرح است، در هنگامی که همه از صحنه‌های نبرد فرار می‌کنند، اما علی در اونجا پایورزی دارد و استوار در راه هست، اما همین علی با اون شجاعت‌ها در شب هنگام پارساترین انسان است، یعنی در روز در عرصه عینیت اجتماعی
کاملا در کسرت،
کاملا در کسرت هست. با. یا اینکه در عرصه سیاست، علی در عرصه سیاست باز می‌بینیم که میاد در مدیریت نظام اجتماعی حضور و ظهور داره، مدیریت نظام اجتماعی و مسئولیت نظام سیاسی رو به عهده می‌گیره.
آقای دکتر، چگونه میتوان امروز، مخاطب ما در پی این پاسخ هست، چگونه میتوان امروز این مدل رفتاری رو پیاده کرد؟ ما یه مقداری که به کثرت گرایش پیدا میکنیم رنگ وحدت در ما کم میشه، به وحدت گرایش پیدا میکنیم گویی شیرینی وحدت ما رو از دنیای کثرت جدا میکنه، این تعادل رو چجوری میشه به دست آورد؟
من فکر میکنم که در یه بخشی در عرصه مدیریت نظام اجتماعی، کسانی که در جایگاه های مدیریت نظام اجتماعی قرار میگیرند، باید بگونه به ظرفیت سازی وجودی خیش نیز اقدام بکنند، چون که اگر چنانچه به صورت یک انسان عادی بدون این که مراحلی رو پیموده باشد و بدون این که ظرفیت سازی وجودی رو انجام داده باشه، قاعدتاً در این هنگامه مسیر رو و راه رو گم خواهد کرد.
دقیقاً.
بنابراین اگر چنانچه بخواهیم به نوعی، نه اینکه حالا کاملا پا در جای پای علی بگذاریم،
در اون طیف، در اون مسیر،
در اون طبعا. بله، تعبیری که باز استاد حسنزاده آمونی داشتند و میفرمودند، ایشون میفرمودند که شما گرچه به قله نمیرسید اما سعی کنید کتل پیمایی داشته باشید، در دامنه کوه، در این قله ها، تا در دامنه کوه حرکت کنید، این کتل ها رو پشت سر بگذارید تا به قله نزدیک شوید. همه کس به قله نزدیک نمی شوند، ولی حداقل بکوشید که در راستای قله حرکت بکنید. بنابراین خود حضرت امیرم صلوات الله علیه فرمود که الا و انکم لا تقدرون على ذلك ولكن اعینونی به برع و اجتهاد، اعینونی به برعین و اجتهاد. اون اجتهادی هم که حضرت میفرمان اجتهاد به معنای متعارف فقهی که ناظر به فقه اصغر است، ناظر صرفا به اون نیست، و اجتهاد میتونه در عرصه معارف ناب و عمیق دینی باشه، به تعبیر مولا صدرا این اجتهاد میتونه در فقه اکبر باشد و صرفا مصداقش فقه اصغر نباشه، همه عرصه های زندگی رو میتونه شامل بشه. بنابراین اگر ما بخوایم به اون جایگاه برسیم که حضرت امیر، تعبیر خوبی جناب آقای دکتر شما خودتون داشتید که فرمودید حضرت مظهر وحدت در کثرت است، و استاد کاکایی هم در ابتدا اشاره فرمودند، چون که باز من اینجا یادم اومد بحث وحدت در کثرت و کثرت و بحث تناقض ها، قیصری در فصل اول و فصل نخستین مقدمه خودش و که از اون فصول دوازدهگانه اونجا یه تعبیری داره. بله، تعبیری داره که میگه وجود عرض نیست، جوهر نیست، نمیدونم چی نیست چی نیست. بعد دوباره میگه که عرض هست، جوهر هست، چی هست. این تناقضات رو در نگاه نخستین ممکن این تناقضات به چشم بیاد، اما اگر از اون منظر به مسئله بنگریم این تناقضات قابل حل است. بنابراین اینو میخوام عرض بکنم که اگر شخصیت جامع باشد، اگر ظرفیت سازی وجودی گسترش پیدا بکنه، بسیاری از این تناقضات هم که به ظاهر تناقض می نماید، بسیاری از این تناقضات قابل حل خواهد بود. لذا حضرت امیر صلوات الله علیه از یک سو یک پارساست، از سوی دیگر میاد در عرصه مدیریت نظام سیاسی قرار می گیره
و
این دو رو هر دو رو با هم جمع می کنه.
آیا تو کاکایی قول داده بودم که وقت جنابالی رو زیاد نگیریم و در حقیقت بر این قولم وفادار باشم. به همین سوال پایانی رو در اینه که دوست دارم تا پایان برنامه خدمت جنابالی باشیم، ولی میخوام که زیاد اذیتتون نکنم، این سوال رو از جنابالی هم داشته باشم. جنابالی هم از منظر دیگری به این سوال عطف عنان بفرمایید که برای سلوک امروز، برای زندگی که ما رو با کثرت خودش میفریبد یا به سمت خودش فرا میخواند و ما ناگزیر از آن هستیم، و برای وحدتی که ارواح ما اون رو میطلبد و در این حال شاید گاهی اوقات مقفول میماند در ذهن و زبان ما، جناب عالی چه مسیر رو پیشنهاد میکنید بر پایه عرفان علوی؟
بله، عرض کنم که نکته‌ای که فرمودید نکته دقیق و ظریفی است که ما سلوک بدون معرفت نمی شود. یعنی که اون چیزی رو که سلوک می گوییم، فرد بایستی صاحب معرفتی باشد و بعد شروع به سلوک کند به سمت اون مطلوب خودش. معرفت خدا که اصل و اساس عرفان است، که ما بهش عرفان معرفت میگیم، خودش به دو شاخه تقسیم میشه. یکی که معرفت به جلال خداست که این عرفان مخافت است، یکی معرفت به جمال خداست که این عرفان محبت است. یعنی راه معرفت، راه محبت و راه مخافت، که اون دوتای راه معرفت و راه مخافت به همون محبت به معرفت برمیگردن.
بله،
امیرالمومنین همه اینها رو به کامل ترین شکل بیان کردن در نهج البلاغه خودشون، در کلماتی که از امیرالمومنین بیان شده است. اول اینکه در خطبه مستقیم که شما نگاه میکنید، یک نوع عرفان مخافت هست، یعنی جلال خدا رو درک کردن
کاملا.
و گفتن که این خطبه مستقیم اصلا باعث هر شیعه این چنین باشد، که جاهل ها درباره این فرد متقی امیرالمومنین میفرماد که ینظر الیهم الجاهل فیحسبهم مرضا و ما بالقوم من مرض. خیال میکنن که مریضه در حالی که مریضی نداره.
دقیقا.
این همون بیداری که مولانا فرمود که هر که او بیدارتر بردرتر، هر که او آگاهتر رخ زرتر. ما جمع بین این، یه بخش دیگه هم عرض کردم که ما مولانا رو در اون غزلیات شعف انگیز دیوان شمس میشناسیم، اما همون مولانای پرشعف و پرشور در اون رباعیات پردرد و پرسوز و گدازش هم باید دیدید.
دقیقا.
که هر که در مثنوی هم هست که هر که او بیدارتر بردرتر، هر که او آگاهتر رخزرتر. امیرالمومنین عرفانشون نه اون عرفانی هست که صرف، حالا بگیم که امروز حالا نام بردن اون جناب دکتر سعیدی از عرفانهای نوظهور، که بحث عرفان شادی فرض کنید که الهیات فقط شادی، اما نه، کسی که آگاه باشد اون درد رو هم دارد. ما در سلوک امیرالمومنین این درد رو میبینیم که با خب جاهل میگه راجع به این مدقین که خولتو، اینها به تعبیر بچه های امروز قاطی کردن.
دقیقا
میفرماد که نه، لقد خالت هم امرون عظیم،
به به به.
امر عظیم با اینها عجین شده و عظمت خدا رو دیدن. این یک مطلبه. اما از اون بر هم شما در دعای کمیل عرفان محبت و امیر المومنین رو میبینید، فهبنی الهی و سیدی و مولای و ربی، صبر تو علا عذابک فکیفه از فرو علا فراقه. یعنی گیرم که من بر عذاب تو صبر کردم، خدایا فراق تو رو چه بکنم. خب این خیلی محبت دیگه، یعنی که
فکیفه از برو من نظر الا کرامتک.
بله، این باز مطلبی است که امیرالمومنین هم مخافت و هم محبت رو هر دو با هم دارن. نکته ای که شما میفرمایید، بله، این بایستی راه یعنی راه سلوک، راه عبودیت که همه عرفای بزرگ ما روی این دهه گذاشتن. یعنی شما درسته که خب اگر که به وحدت برسید، خب دعوی انالحق مثلا میکنید که حلاج حالا فرمود ولی خب روا باشن انالحق از درختی چرا نبود روا از نیکبختی، این یا نه همواره امیرالمؤمنین در عبودیت ایستادن ولو که در اوج ربوبیت بودن. این راهه. این که ابن عربی هم دارد جایی که کن عبد ربک ولا تکن رب عبدک، یعنی این کن عبد ربک. دو وجه داری، وجه عبودیت و وجه ربوبیت. همیشه سعی کن در وجه عبودیت از بیستی، که البته حضرت خطی مرتبت اوج مقامشون مقام عبداللهیه دیگه، یعنی که ما شهادت میدیم که اشهد ان محمدن عبده و رسوله. این امیرالمؤمنین مظهر کامل عبودیت هستن. همین که فرمودن عینونی به ورهن و اجتهادن و عفتن و صدادن که از امیرالمؤمنین هست، یعنی شما راهی که اگر ما میخواییم راه عبودیت هست و لذا هر چه خدا خواست ما همون را بخواهیم، یعنی که از خودش هیچ نداره. عبد اون کسیه که از خودش هیچ نداره، تسلیم محض الهیه. حضور امیرالمؤمنین در صحنه های مختلف کثرت به اقتضای عبودیتشونه، یعنی که نگاه میکند که خدا از او چه میخواهد، رضای خدا در چه هست. همین عرفانی که شما از حضرت آیت الله قاضی رضوان الله تعالی علیه، حضرت آیت الله انصاری، حضرت آیت الله نجابته، اونهایی که ما کم و بیش شناختی ازشون داریم،
رحمت الله علیه اجمعین،
در عبودیت میایستن. و عبودیت یعنی شب زنده داری، یعنی این که راه رو نشون میده. که عطار گفت که اگر مرد رحیم میان خون باید بند، میان خون رفتن یعنی این که از خودت بیرون بیایی، اون خودیت و منیت و انانیت خود رو زمین بگذاری. به قول حافظ یک نکته از بگویم، خود را مبین که رستی. این از یعنی عبودیت رو داشته باشی و خود را نبینی. و منتها این شب زنده داری و بیداری و عبودیت خودش لذیذه، یعنی که اگر امیرالمومنین که فرمود زهاد اللیل و اسد النهار، اینها پارسایان شبن و شیران روز، خب به علت یعنی اگر میبینی توی روز چه کار میکند، به خاطر اینه که اون شب زنده داری و بیداریه شب رو دارن. باز به قول حافظ این شعر رو رضوان خدا به مرحوم آیت الله نجابت
رحمت الله تعالی، میخواستم بگم از آیت الله نجابت خاطره هم جناب عالی،
بله،
به واسطه اون سه سالات رو
میخوانم. بله، این شعر رو زیاد میخواندن، البته در حافظ قدسی هست و در این حافظ های دیگه این شعر نیست، اما این هست: گر کسان قدر می بدانندی، شب نخفتند و رد نشانندی. اگر که قدر می را می دانستند که چی هست، شب نخفتند و رد نشانندی. این درخت انگور رو میکاشتن در شب و اون شب زنده‌داریشون و می از همون شب زنده‌داریشون نوشیدن. لذا راهش همون راه شرع است که این بزرگان به ما گفتن و امیرالمؤمنین تدینشون در دامان حضرت خطیب مرتبت که رشد و پرورش پیدا کردن، دین همون راهه، تدین همون راهه، عبودیت همون راهه. اگر ما به غیر از شریعت به راه دیگری توجه میخواییم بکنیم که ما را برساند، والله که قسم جلاله هست نمیرساند. یعنی همه بزرگان ما همین رو گفتن که منتها با بینش، با معرفت، نه با ظاهر گرایی و لغلغه لسان بودن الفاظ و عبارات و عبادات. این راهیه که امیرالمومنین ما رو به اون میخونه.
ممنونم آقای دکتر.
بله آقای دکتر ادبی، این شریعت و این دین رو متاسفانه و متاسفانه آنچنان که باید زیبا نشناساندن به این نسله.
چقدر خوب آسیب شناسی کرده دکتر.
بله، یعنی این مسئله همینه که یعنی تا به جوان میگی که شریعت، حالا این معروفه دیگه، میگن که شریعت یعنی این که هر چیزی که تو از اون خوشت بیاد حرامه.
دقیقاً.
هر چیزی که از اون خوشت بیاد حرام است. خب این حرام بودن یعنی که با خوش آمدن، ولی این که گر کسان قدر می بدانندی، شب نخسبند و یا شب نخفتند و رز نشانندی، اون اگر اون شادی رو، اون فرح رو می شناختن واقعا که این شریعت ما رو به کجا می رساند، دیگه این سخن رو نمی گفتن. به هر حال من خیلی ممنون هستم از شما.
متشکرم آقای دکتر.
بله، این ذکر امیرالمومنین رو انشاءالله تعالی زنده نگه داشتید و زنده نگه خواهید داشت سالها در این برنامه صوفیای شما.
متشکرم آقای دکتر.
بفرمایید. من از
سلامت باشید. خیلی از حضور جناب عالی تشکر میکنم، از نفس گرم حضرت عالی و ممنونم که دعوت حقیر رو پذیرفتید. التماس دعا داریم. سلامت باشید.
شما بخیر.
سلام علیکم. الله خداحافظ شما. خداحافظ شما. امیر مرزبان هم از این فضایی که ما درش قرار گرفتیم ابیاتی رو بخواند که در وحدت وجود و شهود و قرار گرفتن در فضای خودمون بودیم. بریم اتاق فرمان و بعد در خدمت امیر مرزبان باشیم.
فلسفه این زندگی،
فلسفه این زندگی
و زندگی این تفکر است،
این تفکر است.
صوفیا.
خب استاد مرزبان، مباحث بسیار خوبی رو از اساتید شنیدیم، هم از آقای دکتر سعیدی که در استودیو خدمتشون هستیم، هم از جناب استاد کاکایی. با ابیاتی ما رو مهمان به خیال و معرفت رو شعر کنید.
بدیده اگر اجازه بدید از مرتکبات خدا.
بله بسیار عالیه.
برای حضرت مولا این شب ایام فقط آدم عرض ادب بتونه کنه.
چقدر خوب از ابیات خودتون بخونید.
زمین کجا و فراز بلند تو ای ماه، به تو بر صحیفه عرشی و دست من کوتاه. به دست و دامن آلوده نام تو بردم، مگر تو عفو کنی، ورنه چیست عذر گناه. چگونه قصه کند ذره از عطوفت مهر، چگونه کوه بگنجد به فهم ذره کاه. چه زهره بنده ناچیز را که دم بزند ز عاشقی به جمال و جلال شاهنشاه. همین که نام علی بر زبانه من جاریست، فرشته آید و با شعر می شود همراه، مگر که روح الامین دست یار من بشود به حکم اشهد و انه علی ولی الله. کنام شیر خدا نیست جای اهل ریا، به آن سرای گرامی نمیرسد روباه.
آفرین.
به آن سروش گرامی نبرد راه خسی که در دلش به ولای تو دارد و اکراه. به امر حضرت حق حب توست راه نجات، نخواه بی تو شوم در مسیرها گمراه. هراس نیست محشر، هراس من این است خدا نکرده نیایی و جان دهم آنگاه.
به 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 به.
چو گفتند میایی به خاک عاشق خود، ز تربتم بدمد سرغل به جای سیاه.
آفرین آفرین.
چو گفتند میایی به خاک عاشق خود، ز تربتم بدمد سرخ گل به جای سیاه. ولای توست بهشت و ولایتت کوثر، بهشت بی تو کویریست پر آتش. جانکاه آتش گرفتم و شعرم گرفت یاد حسین. غزل به مدح شما ختم شد به قصه آه. فدای عرش نشینی شمم که بغضش را ندیده هیچ کسی جز به نیمه شب دل چاه.
خب ابیات بسیار زیبایی بود استاد مرزبان. اگر نکته ای هم هست بفهمید که در ادامه بس باید دکتر سعیدی پیش بریم.
ناظر به صحبت شما جناب دکتر ادبی، جناب دکتر سعیدی، و اتفاقا در ادامه صحبت سرور ارجمندمون جناب دکتر کاکایی، فقط این نکته رو بگم. تنها آفاقی که در تمام تاریخ فرهنگی بشریت، این آفاق چنگانه کثرت به وحدت و بالعکس رو داره، توی حوزه حکمت و ادبیات ایرانی اتفاق افتاده. آقای قربان هم میگه، آقای دکتر شایگان هم در کتابشون میگه، میگه من تنها جایی که دیدم موزاییکی آدم ها رو، وقتی نزدیک میشی یک ساحت های جدا جدایی رو میبینی، وقتی دورتر میستی پیکره های مختلفی رو میبینی که یک تصویر مرقع، ما مرقع مال فرهنگ ماست، تصویر مرقعی از یک چیز کامل میبینیم تو ساحت ما. عطار عارف هست، شاعر هست، حکیم هست، یا مولوی فقیه هست، در این حال شاعر هست، در این حال عاشق هست.
حیران.
همه اینهایی هم که اتفاقا این رو دارن، اتفاقا وقتی میرید تو کنه آثارشون، اتفاقا شاعران عارف رو تاکید میکنم، میبینی که بلا استثناء، اینی که میگم یعنی با سابقه ادبی خودم و مطالعات خودم میگم، بلا استثناء مثالی که میزنن برای خودشون شخص امیرالمومنینه و میگن که علی جامع بود، پس مثال، الگوی مثالی. اینجا اسطوره حرف نمیزنن، یه چیز خیالی. ما در اسلام اسوه داریم و میگه آقا اسوه هست، اسوه زنده بوده، همون توی مثنوی مولوی که وقتی راز بکشای علی مرتضی رو میگه، داره وقتی وصف میکنه میگه تو در جنگینی، در زهد اینی،
واقعیگراست،
واقعیته. جمله آخر بسیار نکته دقیق گفتن، معنویتی که از نسل جوان ما دقیق شده و درست معرفی نشده. اگر این اسوه سازی به جای اسطوره سازی که مثلا هالیوود میکنه، یا به قول معروف شخصیت های
ما در قلوب انجام میده،
نه
اصلا شخصیت های تکبودی که مثلا فلانی در ریاضیات خوبه فلانی، نه، ما در تاریخ فرهنگی خودمون انسان های چنبودی داریم. اصلا ساحت ایرانی ساحت چنبودیه و بهترین مثالش بزرگان دین ما، اسطوره های دین ما و معصومین. اگر این الگوسازی درست بشه، ما نیازی نداریم جوان ما مثلا بره مثلا دنبال دیگران بگه.
ممنونم آقای مرزبان. آقای دکتر، بر همین قیاس کمی به در حقیقت نقد جریان‌های عرفانی که این جامعیت رو ندارن بیشتر بپردازیم و تفاوت اونها رو با جامعیت معرفتی که دستگاه امیرالمؤمنین به اعم او رو مطرح میکنه عطف عنان بفرمایید.
بله، متشکرم. از عرض کنم که جناب استاد و دکتر کاکایی و استاد مرزبان که استفاده کردیم بدون تعارف، نکات زیبا و ارزشمندی رو مطرح فرمودند و اشعار زیبایی رو استاد نامدار مطرح کردند، ما رو توی فضای دیگری بود. اما من نکته‌ای که قبلا اشاره کردم و جناب دکتر کاکایی هم بهش اشاره کردن، لازم میدونم که یه نکته‌ای رو برش اضافه کنم و اون اینه که در تصریحات و تعابیری که خود عرفان های نوظهور دارن، این رو به خوبی مشاهده میکنیم که عرفان های نوظهور به نوعی انسانی رو که دارن هدایت میکنن، این انسان یک انسان ابتر است، یک انسان بریده است. بعضی از این عرفان ها آغاز او رو میزنند و او رو از آغاز قطع میکنند و میبرند و جدا میکنند، و بعضی از این عرفان ها انسان انجام او رو ازش میگیرند. بنابراین انسانی که در عرفانهای نوظهور مورد توجه قرار میگیره به نوعی انسان جامع نیست، گرچه ممکن است
وجودی از اون جامعیت رو داشته باشه ولی انسان جامع نیست.
ولی اون انسان جامعی که در عرفان اسلامی مورد نظر هست و تعبیر الگورم که استاد نامدار اشاره کردن تعبیر درستی است، استاد ببخشید مرزبان به عذرخواهی میکنم، استاد مرزبان اشاره کردن تعبیر درستی است که اون الگوهایی که ما مطرح میکنیم در عرفان اسلامی الگوهای عینی اجتماعی هستند، یعنی در عرصه عینیت اجتماع اینا بروز و ظهور داشتند. حتی در عرصه مدیریت نظام سیاسی عرض کردم که این حضور رو داشتند و انسان جامع بودند. یک از نمونهایی که من عرض کردم، علاوه بر اون که حضرت امیر صلوات الله علیه در حوزه مدیریت نظام سیاسی مسئولیت رو به عهده داره، در عرصه اقتصاد هم امروز جوان ما الگوهایی رو که اشاره کردم انسانها رو به انزوا بخوان بکشونند، از جامعه جداشون بکنند، به سمت چنین الگوهایی نخواهند رفت. اگر عرفا همه خودشون رو به حضرت علی منتسب میکنن و علی رو سلسله جنبان جریان عرفان میدانند، علی انسانی جامع بود و در این حال که همه عرفا خودشون رو به ایشون منتسب میکنن، همین علی در این حال که مدیریت نظام سیاسی رو داره، باز ببینید در عرصه اقتصاد هم یه انسان فعالیه، به رشد و توسعه اجتماعی، رشد و توسعه اقتصادی نیز توجه میکنه، چاه حفر میکنه، مزرعه رو آباد میکنه. اما اون چه که مهم است اینجاست که اگر انسان به یک مکانتی و به یک جایگاه اقتصادی یافت و اسیر اون نشد و اسیر اون دام نشد، اینجا عارف است. اما اگر چنان چه دم از عرفان بزنیم ولی هنگامی که یک موقعیت اجتماعی برای ما رخ بدهد اسیر اون موقعیت بشیم، این عرفان یک عرفان سوری و عرفان ظاهری است. حضرت امیر وقتی که مزرعش به بار می نشینه، تعبیری که به کار می گیره، حاضهی صدقتون جاریه. و یه تعبیری جناب سنایی داره که میگه ده بود آن ندل که درو گاو و خر باشد و ضیاع و عقار. اگر سراسر دل انسانی رو گاو و خر گرفته باشه، اگر چنانچه دشت و مزرعه و اینا اشغال کرده باشه، اینو البته خب مثالی که جناب سنایی میزنه به تناسب شرایط زمانی خودش، اون چیزی که انسان‌ها در اون زمان داشتن و به عنوان دلبستگی‌هاشون بود، گاو و خر و وسیله سوارشون، مثلا
دلبستگی
اون زمان رو مطرح میکنه. سنایی میگه اگر چنانچه شما اسیر این دام‌ها شدی، این دیگه اسمشو دل نباید بگذاری، بلکه اسمشو باید بگذاری ده. ده بود آن ندل که در او گا و خر باشد و زیا، بنابراین زیا و اقار. بنابراین علی شخصیتی است که در عینیت اجتماعی ظهور داره و بروز داره، اما در عین حال انسان را به سمت معنویت میکشونه و بالاترین قله معنویت که الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک ولکن وجدتک اهلا للعباده.